أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده به استنباط حکم تشکیل خانواده انجامید و برای رسیدن به این حکم بعد از معرفی و تمییز بین نکاح و بین تشکیل خانواده به بیان جایگاه خانواده رسیدیم تا از این راه ما به احکام مربوط به خود تشکیل خانواده برسیم. این فهرست بحث ما بود. اولین مطلبی که در زمینه بیان جایگاه تشکیل خانواده مطرح شد، بهره برداری از سنت الهی زوجیت در نظام آفرینش و در جهان انسان بود. خب سنت معنا شد به عنوان
نظام اسلام یا در عالم خلقت،
در عالم خلقت و در خصوص در عالم انسان، یعنی برای انسان هم در حقیقت این سنت جاری است. وقتی گفتیم همه موجودات، یکیش انسانه. خب حالا این را از نگاه قرآن می‌خوایم بررسی کنیم، یعنی این سنت از نگاه قرآن چه اقتضائاتی داره و آیا این سنت میتونه برای ما الهام بخش حکمی یا احکامی باشه یا خیر. خب حالا ممکنه به این سبک تا الان بحث نشده باشه که شما از یک سنت طبیعی بخواهید به یک حکم شرعی اعتباری دست یابید. تلاشیست علمی، چون بحث ما بر این اساس است که یک خارج فقه خانواده است. و معنای خارج فقه خانواده این است که همه نظرات و دیدگاه ها در یه بحثی بیاد بررسی بشه، به یک نظر قابل دفاع برسیم. حالا این سطح از بحث عرض کردیم که این نیاز و نیاز زمان و اقتضای تحول در یک حوزه علمیه پویاست. حالا این بحث را میشه در سطوح پایین تر هم ارائه داد، یعنی در نصف صفحه سنت را معنا کرد، آیه قرآن آورد و استدلال را با دو خط بیان کنید، نتیجه را هم با یه خط بیان کنید، همش در نصف صفحه. کل این بحثی که ممکنه 3-4 روز طول بکشه در سطح بحث خارج، بحث استدلالی ارائه بدید. خب فعلا اقتضائات بحث ما این نیست که ما در این در سطح بسیار محدودی حرکت کنیم. حالا برای اون هم کتاب هست، معرفی میکنیم خدمت دوستان، اونایی که میخوان یک بحث ساندویچی خیلی سریعی داشته باشن و در برای تدریس در سطوح پایین تر مورد نیازشون هست. اولین فراورده کار ما در گروه تخصصی فقه خانواده همین کتاب آقای قدیر حمودی به عنوان پایان نامه، در آمد تحت عنوان فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم. یا حالا همه این مباحث در حد خیلی مختصر کوتاه و بعضی ها اشاره و بعضی ها با تصریح آمده و میتونه به عنوان متن درسی مفید باشه، ولی اقتضاء بحث ما این است که ما تا اونجایی که کشش ذهنی و علمی داشته باشیم با این بحث بریم جلو، تا اینکه ببینیم چقدر میتوانیم در تولید علم مفید باشیم. خب ما میخواییم از این سنت پل بزنیم، از این سنت تکوینی به سنت تشریعی و از سنت تشریعی به حکمی که فقها برای بحث نکاح و ما برای بحث تشکیل خانواده میخواییم بهش برسیم. خب سنت شد به معنای قانون، قانون هم یه قانون تکوینی یه قانون تشریعی داریم. اونی که در قرآن به تصریح شده سنت تکوینی زوجیت و باز در قرآن قانونی به نام زوجیت یا نکاح مطرح شده که در روایت نبوی که قرائت شد النکاح و سنتی یک تعبیر دیگری است از آنچه که در قرآن اومده، فرمود و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، دستور داده. پیامبر فرمودن این نکاح که مورد امر قرآن قرار گرفته این سنت من است. سنت یعنی قانون من، این یه معنای عامیه برای سنت و مقبول از لحاظ لغوی و متفاهم عرفی. خب یه اصطلاحی برای سنت هست در اصول یا در بعضی از حالا در بعضی از استعمالات سنت رو در مقابل واجب و فریضه به کار میبرن، یعنی وقتی گفتی شد سنت یعنی مستحب، این یه اصطلاحه. ولی کلمه سنت در اینجا وقتی ما بحث حجیت سنت میکنیم در اصول یا در چنین تعبیری گفته میشود برخی از واجبات اسلامی، اینا سنت نبوی هستن، یعنی سیره پیامبر بر اون قرار گرفته و ممکنه هم اون واجب باشه. سنت اعم میشود از مستحب، هم شامل واجبات هم شامل مستحبات. در تعبیری داریم فرائض و سنن، اسلام احکام اسلام تقسیم میشن به فرائض و سنن. فرائض آنچرا که در کتاب خدا آمده فریضه است و آنچه که بیانش یا تفصیلش یا تکمیلش در بیان نبوی آمده سنن گفته میشه، حالا واجب و مستحب. خب اینجا این اصطلاح سنت در مقابل فرضی که در قرآن آمده، و لذا در این از این عبارت نمیشه گفت ان نکاح و سنتی یعنی استحباب نکاح. این استنباط استحباب از این سنت یک استظهار بدویه که بر اساس یکی از معانی سنت استواره، یک معنای خاص برای سنت در مقابل واجب. و لذا اینجا تعبیر سنت فمن رغب عن سنتی ولیس منی، این تتمه این حدیث میتونه بیانگر اون الزامی بودن این سنت باشه، میتونه چنین مدلولی داشته باشه. کسی که از این سنت اعراض کنه، رغب عن سنتی یعنی اعراض کنه، کسی که از این سنت اعراض کنه اصلا از من نیست، اصلا مسلمان نیست. خب چیزی که با سلبش از مسلمانی بیرون می آییم معلوم میشه الزامیه، رکنه. پس نمی توانیم از کلمه النکاح و سنتی کدوم سنت میتونه الزام، یک امر الزام آور یعنی قانون الزامی.
سنت یعنی معنای
سنت شد آنچه، آره، هر قانونی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم او را آورده اعم از واجب و مستحب، این سنته. و در اینجا قرینه داره این سنت اون سنت های الزامی میتونه باشه، یعنی نکاح ضروریه که از ضرورت هاست، در حدی که اگر کسی از او روی بگرداند از دایره مسلمانی بیرون میاد.
اون وقت نمیتونیم این حد بزنیم کسی که اونجایی که احساس وجوب هم نمیتونه،
حالا اینو بحث میکنیم. باشه بحث میکنیم، اجازه بدید بحث میکنم. میدونم بحث ادامه داره، ادامه داره. حالا بحث من تتمه داره، اون هم بشنوید بعدن این اشکال رو کنید. خب این تعبیر با این قرینه که در کنارش اومده، که یک قرینه بسیار روشنیه که خروج از اسلام یا از دین اسلام از من نیست، خب این میتونه یه تعبیر مجازی باشه که نشان دهنده اهمیت باشه. این یه تفسیر، اینی که در متبادر ذهن خیلی هاست، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. خب نگفتن وجوب، نگفتن وجوب، وجوب نماز در مسجد، هرچند این روایت میگوید اصلا نماز نداره، یعنی نمازش در خارج از مسجد اصلا نماز نیست، ولی میگن این مبالغه است یا یک نوع بیان ادبی برای بیان اهمیت حضور در مسجد، ولذا حکم وجوب ازش استنباط نکردن، استحباب مؤکد ازش برداشت شده. اینجا هم این احتمال وجود داره، من رغب عن سنتی فلیس منی، این بیان شدت اهتمام پیامبر صلی الله علیه وسلم به امر ازدواج رو میرسونه. خب این یه برداشت، یه استظهار. یه استظهار دیگه این است که خب این معونه میخواد، یعنی بگیم که اون برداشت اولیه بگه خروج از اسلام، لازمش خروج از اسلامه. حالا ما میگیم این مبالغه است، این خودش معونه است، که شما یه تعبیر بسیار صریحی را مثل یکی به یکی علیاذ بالله یک فوشی بده، بعد ببینه طرف ناراحت شد و ببخشی شوخی کردم. خب چرا اون ناراحت شد؟ چون ظهور اون تعبیر طوری زننده بود که اهانت ازش میفهمید. حالا با این کلمه ببخشید یه معونه زائد است میاد، تا اینکه این خلاصه این برداشت را کمی تلطیف کنه و بگه نه اونجور که ذهن شما رفت نیست، یعنی در حقیقت با یک مکمل داره این مفهوم را عوض میکنه. مفهوم برداشتی که شما کردید استظهار به جایی بود، یعنی اصل اولی همین بود، اینجا هم همینطور. اینجا میگیم خیلی خوب، به لحاظ اینکه از ضرورتهای دین ما میدانیم نکاح واجب نیست، به این قرینه منفصله ما در کنار این قرینه رو در کنار این تعبیر میذاریم، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس از این وجوب در نمیاد. یه معونه است. تعبیر اولیه این است که خروج از دین، خروج از دین باید یه چیز خیلی مهم و الزامی باشه، اصلا رکن باید باشه خروج از دین، وگرنه معصیت الشفاعت لأهل الكبائر وصات امتی، گناه کرده، زنا کرده، دلوات کرده، نگفتن خارج از دین شده، بر ملت اسلام باش تعامل میکنن و احکام برش جاری میکنن. خب پس در اینجا النکاح سنتی میتونه بیانگر بحث دیروز ما باشه، وقتی گفتیم سنت الهی بر نظام زوجیت در نظام آفرینش و انسان هم بخشی از این نظام هست، یعنی جریان طبیعی نظام آفرینش و جامعه انسانی بر ازدواجه و سنت من هماهنگ با این سنت الهی است. سنت من که دین خاتمه است در مقابل رهبانیتی که در مسیحیت مطرح شده، چون این ناسخ اونه، دین خاتم ناسخ مسیحیت، در مقابل اون فرار از زندگی اجتماعی و دنیوی، اسلام اومده یک زندگی اجتماعی متعادل و معقولی به جامعه بشری اهدا کنه. میفرماید رکن یکی از ارکان این زندگی ازدواج، این ازدواج سنت من پیامبر خاتم است که این هماهنگ با اون سنت تکوینی زوجیت. خب در اینجا نتیجه که ما میخواییم بگیریم، آیا اگر برداشت لزوم یا الزام ازش شد ما بیراه رفتیم؟ این سوال اول. جواب اون مقتضایه همین تعبیر بدون قرائن خارجی دیگر میتونه الزام باشه. خب یه شاهد دیگه داریم، اینکه فقها برای آحاد مردم گفتن مستحبه ولی برای بعضی ها ممکنه واجب بشه، که البته این وجوب از عناوین دیگر مثل وقوع در حرام. خب بحثی که ما امروز میخوایم اضافه کنیم، این فقها چرا فقط به این بسنده کردن که این یا واجب عینیه که نیست یا مستحبه، دیگه قدر متیقن استحبابه. خب با توضیحی که دیروز دادیم راجع به سنت و انواع سنت و سنت مطلق و مشروط و سنت جریانی یا موضوعی داریم، که این سنت مقتضاش این است که اگر ما تن به این سنت ندیم زیر بار در زیر اون فشارهای تکوینی این سنت له میشه بشریت و از بین میره و نابود میشه و به عذاب استیصال گرفتار میشه، خب چرا نیاییم بگیم وجوب میتونه اینجا مطرح باشه ولی وجوب کفایی، یعنی بر جامعه بشری لازم است که خودش را از نابودی حفظ کنه و این واجب بر همه است. اگر به اندازه نیاز ازدواج حاصل شد، تولید نسل شد، از خطرات این جامعه ایمن ماند، اون وقت دیگه حکم وجوب رفع میشه، استحباب میاد. بر من و شما به عنوان احاد جامعه میگیم حالا مستحبه، چون به اندازه نیاز این جامعه یا امت اسلامی به حد کفایت رسیده بشه. پس شد یک فرضیه اول استحباب نکاح کلن برای همه الا ما خرج به دلیل عناوین ثانویه ملزم و الزام آور بیاد مثل وقوع در حرام. حالا وقوع خود فرد اقدام کننده بر ازدواج یا وقوع دیگران، حالا میاییم به تعبیرات صاحب وسائل میرسیم. این استحباب فرضیه اول. فرضیه دوم وجوبه که نفی کردن، گفتن در مواردی ممکنه واجب باشه بر، و اینا همش عینیه، یعنی استحباب عینی وجوب عینی. فرضیه سوم وجوب کفایی که این منافات نداره با وجوب بر افراد به طور عینی در بعضی موارد یا استحباب، با هر دوشون سازگاره این وجوب کفایی. یعنی اصل اولی در و انکحوا الایاما منکم امر دال بر وجوب، مخاطب این جامعه است، جامعه ایمانیه، و انکحوا الایاما منکم شما ها، مخاطب در این آیات مؤمنین و مسلمین است و وظیفه شماست که به نکاح در بیارید فرزندانتون را، صالحین من عبادکم و امائکم، که حتی اونهایی که در شرایط خاص قرار دارن و الان از اون آزادی کامل هم بهره مند نیستن، حتی اونها هم باید شما به فکر ازدواجشون باشید که در میان اونها بی عفتی یا ارتکاب حرام شایع نشه، چون ممکنه اونجا لانه فساد در میان همه اینها به وجود بیاد و این ویروس خانمانسوز جامعه را از بین ببره. این وظیفه است بر همه شماها. تا اونجایی که دیگر اگر شرایط آماده نبود، اگر موانع و محاذیری بود، ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، اونجا از باب ناچاری دیگه اینجا حکم وجوب از ذمه اینها برداشته بشه در به خاطر اون شرایط خاص، ولی بر جامعه واجبه. وقت اینجا دو تا در حقیقت دو تا فرض، دو تا اینجا حکم میشه استنباط کرد. یکی این که بر جامعه واجبه که این سنت نکاح را در جامعه شایع کنه، سلام علیکم، و یکی این که بر جامعه واجبه که در این امر سهیم باشه، یعنی نه فقط منتظر این باشه که افراد اگر شرایطشون مناسب بود، اگر دوست داشتند، اگر امکانات فراهم بود برن عقد ازدواج اونها رو بخونن، بلکه سعی کنن که اونها رو به عقد هم در بیارن، یعنی صندوق قرض الحسنه درست کنن، کمکشون کنن، یا به اونها هدیه بدن، اموالی را جمع کنن، همکاری کنن، تعاون و علی البر و التقوا اینجا بیاد و اینها را به سمت را انداختن کانونهای ازدواج ببره. بر جامعه لازمه که این کار تحقق پیدا کنه، تا اینکه ما زیر بار تخلف از سنت الهی نریم، چون تخلف عواقب وخیمی خواهد داشت. خب حالا اگر کسی از این سنت رغبت کنه، بی میل باشه یا خیلی میل نداشته باشه، ولی چون سنت پیامبر است به عنوان وظیفه انجام وظیفه کنه، خب میگه این اصل مطلوب همینه. اگر بخواد بی رغبتی کنه و اون نگاه شخصی به مسئله بکنه، این نگاه شخصی ممکنه به جاهای باریک او را بکشونه، مثل آدمی که ناشکری ناسپاسی میکنه، کفران نعمت میکنه. اینجا هم اگر درست شما نمیتونید، ولی فرق است بین این که بگم چون وظیفه پیامبر است، وظیفه ماست از به دستور پیامبر، من انجام وظیفه و اطاعت میکنم، یا اینکه اصلا من مایل نیستم، حتی هم اگر پیغمبر گفته باشه اصلا تمایلی ندارم، بین این دو میتونیم فرق قائل بشیم. اگر رغبت نکند، یعنی اعراض نکند، اگر اعراض نکند میگیم مثل آدمی که مقتضی داره، حالا ممکنه موانعی پیش بیاد برای او، این مقتضی باید باشه، یعنی آمادگی برای تشکیل خانواده. بعد کلام صاحب وسائل میاد که خیلی خوب، اگر همچین آمادگی داشت به عنوان وظیفه، اگر خودش رغبت جنسی و شخصی نداشت اما دید طرف مقابل داره در حرام میفته، در اینجا به خاطر اینکه دیگران را از حرام باز بدارد و اونها را کمک کند به عفیف بودن و به عفیف ماندن، زیر بار این مسئولیت بره. فایده این چنین برداشتی اینه، یا این چنین فهمی از این روایت، که اعراض نکنم، وقتی اعراض نکردم آماده میشم. نه فقها ببینید حر عاملی شرایه همچین تعبیری داره، تعبیرش میخوانم براتون، که موارد وجوب نکاح را متعدد در فقهای دیگر من ندیدم این چنین گفته باشم، ولی ایشون فرموده النکاح الواجب 12، 12 مورد برای وجوب نکاح ایشون میشموره. یک، النکاح عند خوف الرجل من الوقوع فی الحرام، خود فرد ترس از وقوع در حرام داره. دو، النکاح عند خوف المرأة منه، من در حرام قرار نمیگیرم، من شرایطم طوریه که مشکلی ندارم، میتونم بر خودم مسلط باشم، در مقابل حرام مقاومت کنم. ولی زنی که وجود داره الان در مقابل این زن نیاز به ازدواج داره، من نیاز شخصی ندارم، ولی این نوع یا این جنس مقابل من نیاز داره و من برای اینکه او را از حرام باز دارم تن به ازدواج بدم. اینم مورد دوم وجود
اشاره به
نه. حالا
آقا این ممکنه این باشه.
بله.
مرد اگر احساس گناه بکنه یا زن احساس گناه کنه، منظورش این نیست که
ترس از وقوع در گناه.
بله، یعنی یا مرد احساس گناه بکنه یا زن احساس گناه هم بکنه، اونجا هم واجب
بر مرد واجب میشه.
نه،
بر مرد اونی که من دارم میفهمم، من فهمم بگم بعد شما حالا فهم دیگری هم بیارید. میگوید بر من مرد واجب میشه اگر من دارم در حرام میفتم، باز بر من مرد واجب میشه من در حرام میفتم ولی زن، یک زن دیگری داره در حرام میفته و من میتوانم او را از وقوع در حرام نجات بدم. اینجا بر من واجب میشه که من او را نجات بدم، یعنی ازدواج به ازدواج بدم تا او در حرام نیفته. این دو. سه، الواجب و بالنذر. چار، الواجب و بالعهد. پنج، الواجب و بالیمین. شش، الواجب لخوف الرجل الضرر العظیم بالترک. اگر ترک ازدواج کنه
مریض
میشه، و اصلا افرادی که به سبب عدم ازدواج گرفتار مرضهای جسمی یا روانی میشن. هفتم، الواجب لخوف المرأة من ذلك. زن اگر ازدواج نکنه در اون ضرر عظیم میفته، من میام او را باز میدارم.
دلیلی میشه اتفاق اون اولی هم همینه. چرا؟ به خاطر اینکه این خلاف مشهوره، هیچ کس نبخته هر کس اظهار گناه بکنه یا معصیت یا خطا بکنه بر دیگری واجب از شما نداره.
ما حالا حرف مشهوره که نداریم آقا، ما داریم حرف صاحب وسائل میزنیم که میگیم این نظر ایشونه. حالا این خلاف مشهور شاذ یا غیر شاذ یه بحث دیگه است. ما داریم استشهاد میکنیم، میگیم که ایشون در این استظهارش بیراهه نرفته. نه، دو تاست، دو مورده، دو تا مصداقه. یکی خوف در وقوع در هم، یکی خوف ضرر. ضرر
رجل و خوف
مرأه.
بله، یعنی فرمان خوف اونجا هم همینه.
خب هشتم، الواجب لحفظ النسل و هذا واجب کفایی. ببینید این قرینه، این که اون واجب عینیه، این حفظ نسل واجب کفاییه، یعنی نه برای ایجاد فرزند و فرزندداری و فرزند پروری من ازدواج کنم، بلکه برای اینکه در حرام نیفتم، در زنا نیفتم، برای اینکه در تهلکه زنا و حرمت زنا مرتکب نشم، میام ازدواج میکنم که به حلال من به نیاز جنسی خودم برسم. میگه این واجب عینیه، من نیاز ندارم ولی دیگری نیاز داره، چون ازدواج طرفینیه دیگه، زوجه اینه. و اینجا تعبیرش رجل و مرأه است، نه زوج و زوجه که اون احتمال شما تقویت بشه. نهم، الواجب لدفع الضرر العظیم عن الغیر، برای دفع ضرر از دیگری بر من واجب میشه، چون من میتونم دفع، اون نمیتونه از ضرر رو از خودش دفع کنه و من میتونم ضرر عظیم، یک ضرر مهمی داره جامعه را از بین میبره، اگر من مرجع، من مجتهد، من انسان مبلغ معروفی که میتواند الگو بشود برای جامعه، بیاد یک کاری را مرتکب بشه که دیگران تشویق بشن و این ضرر بزرگ از جامعه برداشته بشه، که اگر کسی دیگر این کار رو بکنه همچین اثری نداره.
آقا این قطعاً موردی که زنیست، بگن اگر مجدد باشه ممکنه دشمن یا کافر اونو خطر بیاره یا تصاحب کنه یا ببره، اینجا برای حفظ اون یه مردی بگه وانوش باید بکنی کنه حفظش کنه.
باشه. حالا شما اینجوری تطبیق کنید، قبول، یعنی این مصداق همینه برای دفع ضرر. دهم، الواجب لدفع وقوع الغير في الحرام. الواجب لدفع وقوع الغير، این دیگه از اون صریح تره دیگه، این جای تعویل شما اصلا نمیاد. واجب برای اینکه غیر در حرام نیفته بر من واجب میشه، و هو ايضا واجب كفائي من باب الحسبه، اینکه برخطه بر شخص من یا شما، بر ماها واجبه، یکی از ما بیاد اون نجات بده از این وقوع در حرام. حالا من شرایطم مثلا مساعد خیلی نیست، شرایط شما مساعدتره، این واجب کفاییه، مثل وجوب دفن میت مسلمان واجب کفایی است. 11 الواجب عند اکراه الغیر علیه و هذا داخل فی دفع الضرر. یکی از مصادیق دفع الضرر اگر مورد اکراه قرار گرفت باید اینجا مجبور زیروار بره و بر او واجب میشه، چون نباید اونجا اون ضرر را تحمل کنه، ضرر اکراه را. 12 الواجب لاجتماع سببین فصاعدا من اسباب الوجوب والنصوص العامه داله على ما ذكرنا وفي بعضها نص خاص ايضا وهي متفرقه اكتفينا بالاشاره اليها. یعنی هنوز این بحث میتونه خیلی مفصل تر از این عنوان بشه. والحمد لله رب العالمين.
اصلا اکثر اصلا حکم ثانوی ها جامعه حکم اولیه ازدواج وجود نبود، یعنی